ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه‌های روز شنبه 15 اسفند 1394 به وقت ایران برابر با 5 مارس سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. صدر اعظم آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده مسکو به تعهدات خود در رابطه با آتش بس سوریه پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل در یک نشست خبری همراه با رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در یک مکالمه تلفنی با او و رهبران 3 کشور اروپایی در مورد ادامه آتش بس در سوریه تعهد داده است. خانم مرکل گفته است به گفته رئیس جمهور روسیه حملات این کشور تنها متوجه خلافت اسلامی و جبهه النصره خواهد بود. اما در ایران جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری فارس اعلام کرده در مراکز آکادمیکی در فرانسه و هلند به گفته او به صورت شبانه روزی کلیدواژه متن سخنرانی سرمقاله و طرح‌های فرهنگی نام برای استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران تولید می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نتیجه انتخابات 7 اسفند ماه اکبر هاشمی رفسنجانی را یکی از میدانداران این وضعیت معرفی کرده است. همچنین حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است اسناد و مدارکی وجود دارد که به گفته او نشان می‌دهد فعالیت‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی توسط آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی شده است. این سخنان پس از آن عنوان می‌شود که اکبر هاشمی رفسنجانی پیامی را منتشر کرد و از بدخواهانی سخن گفت که به گفته او در انتخابات 7 اسفند ماه دست به دامان انگلیسی‌ها، داعش و وهابی‌های سلفی شده بودند. چند مهاجر ایرانی برای سومین روز پیاپی با دوختن لب‌های خود اعتراضشان را به تخریب اردوگاه خودساخته مهاجران در شهر کاله در فرانسه ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مهاجران ایرانی 5 روز پس از تخریب این مرکز در برابر نیروهای پلیس ضد شورش صف کشیدند. این اردوگاه خودساخته که به جنگل معروف است در شمال غربی فرانسه، محل اقامت مهاجران است که می‌خواهند به صورت قاچاق از کانال مانش عبور کرده و خود را به خاک بریتانیا برسانند. معاون سازمان هواپیمایی اعلام کرد در ماه‌های ابتدایی سال 95 خورشیدی 4 شرکت هواپیمایی جدید در ناوگان هواپیمایی کشور راه اندازی می‌شوند. محمد خداکرمی معاون سازمان هواپیمایی کشور در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس قوانین در صورتی که بیش از 50% سهام شرکت هواپیمایی ایرانی باشد و این شرکت در ایران به ثبت برسد، قوانین اجازه تأسیس شرکت هواپیمایی ایرانی خارجی را می‌دهد. پیش از این وزیر راه و شهرسازی هم از گشایش 7000 کیلومتر راه هوایی در آسمان ایران برای پروازهای بین‌المللی و داخلی خبر داده بود. باز هم در ایران وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید آمار کشته های تصادف ها در کشور به یک فاجعه ملی تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسمی گفته است سالانه 17000 ایرانی در تصادفات کشته می شوند که به گفته او اعلام این آمار در محافل جهانی خجالت آور است. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی درباره تصادف‌های جاده‌ای در کشور اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی در ایران حدود 8% تولید ناخالص داخلی است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از درخواست 231 میلیارد تومانی برای مقابله با ریزگردهای استان خوزستان از دولت در سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل نجار در حاشیه اولین کنفرانس بین‌المللی گرد و غبار در اهواز گفته است با اینکه این مبلغ تامین ابتکار شده، اما محدودیت‌های دولت امکان اختصاص این مبلغ را نداده است. استان خوزستان در سالهای گذشته بارها با بحران ریزگردها مواجه شده که در پیان مدرسه‌ها و اداره‌های دولتی تعطیل شدند و عباس واعظ طبسی تولیت استان قدس رضوی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان رضوی درگذشت. آقای واعظ طبسی که هنگام مرگ 80 سال سن داشت، از هفته گذشته به دلیل عارضه مغزی و اختلال تنفسی در حالت کما در بیمارستان بستری شده بود.
ممنونم، خبرها را از آزاده اسدی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. آمریکا پنجشنبه شب ناظر یک مناظره تند و ملتهب میان کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه بود. حملات تندی در این مناظره صورت گرفت که کم سابقه توصیف شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از واشنگتن خواهید شنید. برخی از مقامات نزدیک به اصولگرایان خواستار برخورد با کسانی شدند که به گفته آنها در شبکه‌های مجازی باعث رأی نیاوردن نامزدهای این جریان شدند. نگاهی به این موضوع.
اون لایه اقتدارگرای اردوگاه اصولگرایان همچنان تلاش میکنه که واقعیت اجتماعی سیاسی در کشور رو نادیده بگیره.
احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران خواستار رفع اختلافات و پایان کدورت‌ها پس از انتخابات شد. گزارشی در این خصوص. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید ایران از مدیران شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا برای سفر به ایران دعوت کرده است. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
من فکر می‌کنم که مهمترین سود این که بوئینگ بیاد به ایران اینه که یک رقابتی بین این سازندگان اتفاق بیفته.
پس از لغو تحریم‌های ایران، اولین همایش بزرگ اقتصادی میان ایران و آلمان روز پنجشنبه در برلین برگزار شد. گزارشی در این زمینه از آلمان می‌شنوید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در دومین بخش مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید درباره سخنان جنجال برانگیز نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، ابراز نگرانی سازمان یونیسف از بازداشت باقر نمازی کارمند 80 ساله این سازمان و پدر سیامک نمازی که خود او نیز در ایران زندانی است، و مجله هفتگی جامعه. همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آمریکا پنجشنبه شب کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در یک مناظره تند و ملتهب شرکت کردند. در این مناظره که از طریق شبکه فاکس نیوز پخش شد، به گفته سایر رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ به حمله‌های تندی علیه رقیبان خود به ویژه سناتور مارکو روبیو متوسل شد که پیش از این در هیچ یک از مناظره‌های انتخاباتی سابقه نداشته است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
در آمریکا انتخابات مقدماتی برای گزینش دو کاندیدای اصلی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه یکی از داغ‌ترین مراحل خود را سپری می‌کند. بامداد آدینه خبرگزاری اسوشیتد پرس از درگیری موافقان و مخالفان دونالد ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در میشیگان خبر داده و مسئولیت آن را متوجه این کاندیدای میلیاردر کرده است. اسوشیتد پرس میگوید که پیش از این در نیو همشایر هم درگیری‌های فیزیکی مشابهی روی داده بود و پلیس کنتاکی هم مشغول بررسی دست کم دو حادثه مشابه است. در گزارش اسوشیتد پرس اضافه شده که در میشیگان آقای ترامپ به گاردهای محافظ دستور داد یک آمریکایی مخالف را از جلسه گردهمایی اخراج کنند و خطاب به آنها گفت مواظب باشید آسیبی به او نرسد، ولی اگر رسید من در دادگاه از شما دفاع خواهم کرد. چون این رویدادهایی در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی سابقه و یا در ابعاد بسیار کوچکی بوده، همانند مناظری پنجشنبه شب رقیبان جمهوری خواه در شبکه فاکس نیوز که به گفته تلویزیون‌های آمریکایی تمام استانداردها را در هم ریخت. در عرصه برنامه‌های هر یک از کاندیداها اما همچنان که شبکه NBC گفته است، رقیبان دونالد ترامپ و نیز مجریان شبکه فاکس نیوز دقیقاً روشن کردند که سیاست‌های او غیر قابل اجرا هستند. از آغاز مناظره چهار رقیب جمهوری‌خواه، صحنه انتقاد از کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواهان خودنمایی کرد و نخستین پرسش‌ها به ضد و نقیض‌گویی‌های آقای ترامپ پیرامون ویزای کار برای متقاضیان خارجی اختصاص یافت. دونالد ترامپ گفت که موضع خود را در مورد اجازه کار و اقامت خارجیان متخصص و کارآزموده تغییر می‌دهد. او در این زمینه به نیازهای کمپانی‌ها و از آن جمله شرکت‌های کامپیوتری و نرم‌افزاری در سیلیکون ولی کالیفرنیا و ضرورت فراهم آوردن تسلیحات لازم اشاره کرد. پیشتر دونالد ترامپ با اجازه کار برای خارجیان مخالفت کرده بود. این تغییر موضع دستاویز تازه‌ای را در اختیار سناتور کروز، نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ، قرار داد. سناتور کروز آقای ترامپ را متهم کرد که در مواردی برای انجام کارهایی که در توان آمریکاییان بوده، افرادی را از خارج وارد آمریکا کرده است. سناتور مارکو روبیو هم تاکید کرد که بین انعطاف پذیری و بیان سخنانی که برای رای دهندگان جذاب است، تفاوت عمده‌ای وجود دارد و آقای ترامپ در گفته‌ها و کردار خود صداقت ندارد. جان کیسی، کاندیدای چهارمی که همواره بر برنامه‌های خود تاکید کرده، مدعی شد که تنها نامزدی است که قادر به شکست هیلاری کلینتون در انتخابات نوامبر آینده خواهد بود. ولی در حال حاضر آنچه افکار عمومی و بحث‌ها و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی را به خود معطوف کرده، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه و تلاش تعداد زیادی از جمهوری خواهان نامدار برای خارج ساختن او از گود انتخاباتی است. روز پنجشنبه فارم پالیسی متن نامه‌ای با امضای 60 تن از کارشناسان جمهوری خواه در عرصه سیاست خارجی خطاب به دونالد ترامپ را انتشار داد که در آن تاکید شده روش و سیاست‌هایی که آقای ترامپ تبلیغ می‌کند موجب کاهش امنیت ملی آمریکا و تنزل جایگاه جهانی این کشور خواهد شد. در کنار این همه خبرهای جنجالی، همچنان که شبکه MSNBC گفته، تنها رای دهندگان آمریکایی هستند که می توانند داوری کنند. داوری درباره آنچه که این شبکه تلویزیونی آن را شوی وحشت آور دونالد ترامپ نامیده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی حذف برخی از چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران و اصولگرایان در انتخابات اخیر ایران، تعدادی از مقامات نزدیک به این جریان سیاسی از قوه قضاییه خواستند با کسانی که به گفته اونها در شبکه‌های اجتماعی باعث رأی نیاوردن نامزدان این جریان شدند، برخورد قضایی کند. در انتخابات اخیر آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد باقر مصباح یزدی از راه یافتند به مجلس خبرگان و فهرست کامل ائتلاف اصولگرایان در حوزه تهران از راه یافتند به مجلس شورای اسلامی بازماندند. گزارشی در این زمینه از رضا جمالی.
یک هفته بعد از برگزاری دو انتخابات مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری در ایران، برخی از مقامات محافظه‌کار و نزدیک به جریان‌های تندرو در واکنش به رأی نیاوردن برخی چهره‌های اصلی محافظه‌کاران در انتخابات اخیر، این اتفاق را به افرادی نسبت دادند که به گفته آنها عضو شبکه تخریب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، جواد کریمی قدوسی و حسین نقوی حسینی، دو نماینده اصولگرای مجلس، در اظهاراتی جداگانه از قوه قضاییه خواستند با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کمپینی مانع از ورود برخی چهره‌های محافظه‌کاران به مجالس نمایندگی و خبرگان رهبری شدند، برخورد کند. همزمان ابراهیم کلانتری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران، نیز از کسانی که او همراهی برخی خودی‌ها با دشمن برای جلوگیری از ورود نیروهای انقلابی به مجلس خوانده، به شدت انتقاد کرده است. به نظر می‌رسد اشاره این مقامات به عدم موفقیت تعدادی از چهره‌های سرشناس محافظه‌کاران از جمله آیت الله محمد یزدی و آیت الله مصباح یزدی در انتخابات خبرگان پنجم و نیز حذف کامل فهرست ائتلاف اصولگرایان در تهران برای مجلس دوره دهم باشد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی واکنش اصولگرایان به عدم موفقیت برخی چهره‌های این جریان در انتخابات اخیر معتقد است:
نحوه مواجهه لایه‌های مختلف اردوگاه اصولگرایی با نتایج انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری متفاوت بوده. بخش خردگرای اصولگرایان به نظر می‌رسه که تلاش کردن یک مواجهه واقع‌بینانه داشته باشن با نتایج این دو انتخابات و حتی به نقد اردوگاه اصولگرایی دست زدن، ولی متاسفانه اون لایه اقتدارگرای اردوگاه اصولگرایان همچنان تلاش می‌کنه که واقع واقعیت‌های اجتماعی سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و تلاش میکنه که با بازوهای قدرتی که در اختیار داره به تعبیری بازی رو به هم بزنه، هرچند که مجموع این واکنش‌ها به گمان من بعید هستش منتج به تغییر معنیدار نتیجه انتخابات بشه، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از انتخابات 88 داشته و این یک جنبش اعتراضی که زیر پوست جامعه ایران وجود داره.
اما پیش از این صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دو روز بعد از برگزاری انتخابات در پیامی تند نسبت به رأی نیاوردن برخی از محافظه‌کاران در جریان انتخابات اخیر انتقاد کرد و این اتفاق را به تلاش‌های برخی رسانه‌ها و افراد به گفته او وابسته به آمریکا و انگلیس نسبت داد. اما در حال اینک برخی محافظه‌کاران در ایران از شبکه تخریب در انتخابات سخن می‌گویند که چند روز قبل از برگزاری انتخابات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که مداخله کشورهای خارجی به ویژه بریتانیا خواند به هوادارانش هشدار داد.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده به فلانی رأی بدید به فلانی رأی ندید. انگلیس‌ها اینجور در امور کشور یه روزی دخالت می‌کردن. بعدن آمریکایی‌ها یه مدتی هم هر دو.
در روزهای قبل از برگزاری انتخابات در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی تحت عنوان رأی سلبی به نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به راه افتاد که در نهایت منجر به عدم رأی آوردن تعدادی از این چهره‌ها در هر دو مجلس نمایندگی و خبرگان رهبری شد. از سوی دیگر و در پی این اتفاقات عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت و از جمله علی جنتی وزیر ارشاد از شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی در کشور حمایت می‌کند.
گزارشی بود از رضا جمالی. آیت الله احمد خاتمی در اولین نماز جمعه تهران پس از انتخابات خواهان رفع اختلافات و کدورت‌ها شد. خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد که علاوه بر کنار گذاشتن اختلافات جزئی، اون دسته از اختلافاتی هم که به نظر مهم میرسه باید از طریق قانون پیگیری بشه. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران درخواستش برای رفع اختلافات پس از انتخابات را چنین تشریح کرد:
کدورت‌های انتخاباتی پس از انتخابات کنار گذاشته بشه. برخی از کدورت‌ها جزئی، شطور دیدی ندیدی. برخی از کدورت‌ها هم کلیه، راهش جار و جنجال نیست، فضاسازی نیست، راهش شکایت قانونی است.
خطیب نماز جمعه تهران انتخابات در دوران جمهوری اسلامی را با زمان پیش از انقلاب اینچنین مقایسه کرد:
نعمتی است خدا به ما داد به این که یک ملتی که 57 سال در حکومت سیاه پهلوی حکومتگران آدم حساب نمی کردن مردم رو، انتخابات جدی نبود. خودشون نوشتن تو خاطراتشون اونایی که قرار بود نماینده بشن، ساواک لیستشون رو می نوشت می داد به نخست وزیر، نخست وزیرم می داد به شاه. اونی که شاه خط میزد نمی باید نماینده بشه.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر در ایران را چنین برشمرد:
شما در حماسه هفتم اسفند 36 انتخابات بعد از انقلاب رو برگزار کردید. این جشن بزرگ سیاسی.
خطیب نماز جمعه تهران پیروز انتخابات را چنین معرفی کرد:
پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شما مردمید.
آیت الله خاتمی انتخابات اخیر را نشانی داشتن فرهنگ مرگ بر آمریکا، نفرت از استعمار به ویژه به توصیف وی روباه پیر استعمار انگلیس و تقویت مقابله با به توصیف وی رژیم صهیونیستی عنوان کرد. وی کلیه آرای اخیر را مهر تایید دیگری بر نظام جمهوری اسلامی دانست:
هر رأیی که به صندوق انداخته شد آری مجدد به نظام اسلامی بود.
خطیب نماز جمعه تهران آمار و ارقام رسمی اعلام شده انتخابات اخیر را با انتخابات کشورهای دیگر اینچنین مقایسه کرد.
طبق آماری که شنیدید 34 میلیون آمدید پای صندوق رأی و حضور 62% داشتید. در انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند حضور بین 30 تا 50%
آیت الله احمد خاتمی در نماز جمعه تهران میدان سیاست را به میدان فوتبال تشبیه کرد.
میدان سیاست هم مثل میدان فوتباله. گاهی گل میزنی، گاهی گل میخوری. وقتی گل زدی نباید مغرور بشی، وقتی گل هم خوردی نباید مایوس بشی.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با رادیو فردا گماردن آیت الله احمد خاتمی به عنوان اولین خطیب نماز جمعه تهران پس از انتخابات هفته گذشته و اظهارات وی را چنین تجزیه و تحلیل می کند.
اگر جمعه گذشته روز اعلام موضع محکم شهروندان پایتخت بود، این جمعه روز اعلام موضع جناح تندرو بود که در حقیقت از مردم یک نعره بزرگ گرفته بودند. اساسا نفس حضور آقای احمد خاتمی که خودش یکی از چهره‌های شاخص تندرو و یکی از اهداف کمپین رأی سلبی اصلاح طلبان بود، یک پیام هست. اگر ستاد ائمه جماعت یا دفتر رهبری می‌خواستند کمی مدارا کنند، منطقاً باید امروز نماز رو آیت الله امامی کاشانی می‌خوند. آقای خاتمی البته سعی کرد کمی با ملاحظه و مدارا حرف بزنه. جناح‌های سیاسی رو به برادری و رفع کدورت ها دعوت کرد، به برندگان تبریک گفت، خواستار پادرمیانی برای رفع اختلافات شد که این موازه خب بسیار نادر هست از آیت الله خاتمی. در این حال جای پایش رو هم خیلی محکم کرد، تلویحا اصلاح طلبان رو بازی خوردگان داخلی خوند، اونها رو با گروه مجاهدین خلق مقایسه کرد، منافق خوند تلویحا اونها رو که خب بدترین تهدید و اتهام و دشنام هست در جمهوری اسلامی، و بعد هم به اونها هشدار داد که مغرور نشند و بدونن چیزی عوض نخواهد شد. در یک جمله رویکرد امروز نماز جمعه پایتخت از یک طرف کم کردن از دامنه و تبعات پیام رأی کوبنده مردم تهران بود و در طرف مقابل تاکید بر اینکه تمام مواضع قبلی جناح تندرو همچنان پابرجاست.
آیت الله خاتمی در نماز جمعه تهران همچنین خواهان همکاری مجلس با دولت برای حل مشکل تورم، بیکاری و اعتیاد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
با عرض سلام، مردم ایران به عهد خودشون وفا کردن. کشور آمریکا و کشور اروپایی، خواهش میکنم از پشت به مردم ایران خنجر نزنید. یه روزی میگفتیم که مردم ایران طرفدار تندرو هستن، تندرو دارن بر ایران حکومت میکنن. الان همه دنیا میفهمن که دیگه تندرو در ایران جایی نداره. الان ایران به عنوان سردمدار مبارزه با تروریست در جهان شناخته شده.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه ای. چون برای همه مردم مبرهن و محوق هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه. ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون رو مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
با عرض سلام، من میخواستم به دولت عربستان سعودی و اعرابی که حزب الله لبنان را تروریسم نامیدند بگم اگر راست میگویید شما بیایید در مقابل اسرائیل قد علم کنید.
اگر جناح اقتدار طلب و آقای شریعت مداری کیهان معتقدند که پیروز انتخابات اخیر هستند و اصلاح طلبان در توهم پیروزی به سر میبرند، خواستم پیشنهاد کنم در انتخابات بعد نظارت استصوابی را حذف کنند تا پیروزی بزرگتری نصیبشون کنیم.
سلام،
به
سایت اینترنتی خبرگزاری فارس گفته تهران مرکز اعتیاد، فساد، فحشا، طلاق و بزهکاری و اینجور مورد هاست. معلوم رأی اونها این میشه. آقای شوجونی هم رئیس جامعه وعاظ تهران میگه تهران پایگاه ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه هست. حالا با توجه به این که ما توی سیستم فیلترینگ رأی دادیم و بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اگر خوب انتخاب کنیم چی میگن؟ خودتون قضاوت کنید.
انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی این که رهبر کسانی را که التزام عملی به ولایت فقیه دارند در 4 سال آینده منصوب میکند و مردم به بخشی از اون رأی میدهند. این انتخابات است نه انتخابات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 25 دقیقه و 20 ثانیه است به وقت ایران، 25 دقیقه پس از نیمه شب. با گزارش دیگری مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. بعد از اون که شرکت هواپیمایی بوئینگ از دریافت چراغ سبز از دولت آمریکا برای فعالیت در ایران خبر داد، وزیر راه و شهرسازی ایران گفت تهران از مدیران بوئینگ برای سفر به ایران دعوت کرده. بعد از حدود 3 دهه که صنعت هواپیمایی ایران با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود، بعد از توافق هسته‌ای ایران در صدد بهبود وضعیت ناوگان هواییش است. سخنگوی شرکت بوئینگ در واکنش به خبر دعوت از مدیران این شرکت به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت بوئینگ بر مبنای مجوز دولت آمریکا و در زمینه ناوگان هواپیماهای مسافربری وارد گفتگو با ایران میشه. سخنگوی شرکت بوئینگ افزود که این مذاکرات شامل فروش یا لیزینگ هواپیما نمیشه. برای بررسی این موضوع هانا کاویانی از رادیو فردا با مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از دعوت از مدیران بوئینگ به تهران جویا شده است. مسعود مهاجر:
الان تقریبا مسلم شده که بعد از رفع تحریم ها ما قطعا در فاصله کوتاهی باید ناوگان هواییمون نوسازی کنیم، تعداد زیادی هواپیما بگیریم، شرکت هواپیمایی یه مقداری کیفیت ناوگان های خودشونو بالا ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین سود این که بوئینگ بیاد به ایران، یعنی دعوتی که وزارت راه شهرسازی کرده از کارخانجات بوئینگ، اینه که یک رقابتی بین این سازندگان اتفاق بیفته. یعنی ما فقط با یک شرکت مذاکره نکنیم، بلکه یه انتخاب دیگه هم داشته باشیم.
یعنی به نظر شما کافی نیستش وقتی که ایران با ایرباس وارد مذاکره بشه و قراردادهایی رو امضا بکنه؟
نه، ببینید، ممکنه که کافی باشه، ولی یادمون نره که ناوگان‌های ما با بوئینگ شکل گرفتن. ایرانیر کلن ناوگان‌هاش بوئینگ بوده، یعنی تمام امکاناتش، امکانات مکانیکیش و مهندسیش هم برای بوئینگ آماده شده. بنابراین این قابلیت هستش که از هر دو هواپیما، شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی یا شرکت‌های دیگه، استفاده کنن، برای اینکه این امکانات و سابقه و مهارت نگهداری و تعمیراتش هم در ایران هست. بنابراین این که ما از فرانسه بخریم نیاز ما برطرف بشه، من فکر کنم کافی نیست، به خاطر اینکه اون وقت تمام ناوگان هامون یک نواخت میشه، یک مارک میشه. درسته که این برای شرکت ها خوب هست که از یک نوع هواپیما استفاده کنن، به خاطر اینکه بقیه امکاناتش هم بر اساس همون هواپیما شکل میدن، ولی ما شرکت بزرگی داشتیم مثل ایرانر که سابقه استفاده از هواپیمای بوئینگ داره، حق انتخاب جدیدی به این شرکت میده.
آقای مهاجر، فکر میکنید برای یک شرکتی مثل بوئینگ که از غول‌های صنعت هوایی محسوب میشه، بازار ایران چه جذابیتی ممکنه داشته باشه؟
ببین، شرکت بوئینگ، درسته که امریکا در حقیقت در ساخت هواپیمای ایرباس هم 20% سهم داره و در حقیقت محدودیت‌های فروش ایرباس هم از طرف امریکا تحمیل شده بود، این دوتا کمپانی با همدیگه در رقابت هن. کمپانی اروپایی و امریکایی قطعا در بازارهای مختلف میخوان که فروش خودشون داشته باشن و من فکر می‌کنم که در سالهای اخیر ایرباس یه حدودی جلو افتاد از بوئینگ و بوئینگ قطعا میخواد که اینو جبران بکنه. اگه بازار جدیدی پیدا بکنه برای تعداد زیادی هواپیما به ما بفروشه، قطعا موفقیت بزرگیه براش.
و شما به عنوان کارشناس این حوزه، به نظرتون آیا این گونه قراردادها کافی هست برای بهبود صنعت هوایی ایران، یا اینکه کارهای دیگری هم باید انجام بشه؟
نه ببینید، قراردادها اصلا کافی نیست. یعنی ما در حقیقت نمیدونم چرا به عنوان قرارداد مطرح شده. ما تفاهم‌هایی با شرکت ایرباس کردیم برای خرید 118 فروند هواپیما. در حقیقت ما هواپیمایی نخریدیم، اونا موافقت کردن که این تعداد هواپیما رو به ما بفروشن. هر وقت ما مقدمات این معامله رو فراهم بکنیم، به هر تعدادی اون وقت این معامله انجام میگیره، قرارداد بسته میشه. با بوئینگ هم همینجوری هست. ما اول یه تفاهم ابتدایی پیش میاد که ما بهشون پیشنهاد میکنیم چه تعداد هواپیما میخوایم، اونا قبول میکنن. بعدن ترتیب خریدش خیلی مراحل پیچیده تری داره. ببینید تامین مالی باید بشن. هیچ کدوم شرکت های هواپیمایی ما الان در وضعیتی نیستن که خودشون بتونن بهای یک هواپیمای نو رو پرداخت بکنن. بنابراین تامین مالی هم از طرف ایرباس و هم از طرف بوئینگ باید انجام بگیره. شاید ایرباس بتونه به تعدادی تامین مالی بده و ما بقیه‌شو از بوئینگ بخریم، بوئینگ تامین مالی بده. گرچه دولت ایران پرداخت این بهای این هواپیما رو تضمین میکنه، ولی در نهایت شرکت هواپیمایی است که باید پول هواپیماها رو بده.
و اینکه آیا صنعت هوایی ایران تنها احتیاج به هواپیماهای تازه داره یا اینکه کارهای دیگه هم باید انجام بشه؟
نه، من فکر میکنم که شرکت‌های هواپیمای ایرانی، میگه گروه خدمه پروازی، خلبان، اینا روتین در همین دو سه دهه پیشرفت زیادی کرده. حتی در بیرون از شرکت‌های هواپیمایی مؤسساتی به وجود اومدن که خلبان تربیت میکنن، مهماندار تربیت میکنن، تکنسین تربیت میکنن. بنابراین ما از نظر کادر پروازی برای مدیریت تعداد زیادی هواپیما مشکل نخواهیم داشت. ضمن اینکه ما به اندازه هواپیمایی که میگیریم در حقیقت همون مقدار هواپیما باید بذاریم کنار. یعنی ما ناوگانمون رو میخوایم نوسازی کنیم، نمیخوایم که با ورود چند هواپیما سنشو متوسط سنشو یه ذره بیاریم پایین. در حقیقت ما هواپیماهایی الان در دستمون هست که عمرشون به سر رسیده، باید بذاریم کنار. بنابراین از نظر مدیریت ناوگان من فکر نمیکنم مشکلی به وجود بیاد.
نظرات مسعود مهاجر، کارشناس امور حمل و نقل، رو میشنیدید در مورد دعوت از مدیران بوئینگ برای سفر به ایران. و ما پس از لغو تحریم ها، اولین همایش بزرگ اقتصادی بین ایران و آلمان روز پنجشنبه در برلین، پایتخت آلمان، برگزار شد. در این همایش حمید چیچیان، وزیر نیروی ایران، با اشاره به قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران، به گفته او خواهان مشارکت آلمان در صنایع نفت و گاز و نیرو و پتروشیمی شد. رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم گفت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات جمعه پیش سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی رو تقویت خواهد کرد. گزارشی در این زمینه میشنویم از شهرام میریان از آلمان.
با هدف گسترش روابط تجاری میان تهران برلین، روز گذشته از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان یک گردهمایی بزرگ در شهر برلین برپا شد. فولکر ترایر، رئیس بخش خارجی این اتاق، به عنوان اولین سخنران با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در این صنایع را سودآور خواند و گفت ایران در نظر دارد تنها در بخش صنعت نفت طرح‌هایی را نزدیک به 170 میلیارد یورو پیاده کند و شرکت‌های آلمانی می‌توانند در این برنامه‌ها مشارکت کنند. فولکر ترایر در ادامه یادآور شد گسترش این گونه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در آلمان هم حدود 80 هزار شغل تازه بیافریند. وی با اشاره به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم همچنین گفت این پیروزی سیاست گشایش اقتصادی رئیس جمهور ایران را تقویت کرده و تخمین زد صادرات آلمان به ایران تا 5 سال آینده از 10 میلیارد یورو هم فراتر رود. حمید چیچیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، هم که به گرد همایی بزرگ اقتصادی برلین دعوت شده، از شرکت‌های آلمانی خواست در طرح‌های اقتصادی ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز، نیرو و پتروشیمی مشارکت کنند. حمید چیچیان همچنین گفت ایران دارای قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و افزود با اجرای برنامه ششم توسعه میانگین نرخ رشد سالانه به 8% خواهد رسید. وی در پایان خواهان از سرگیری فعالیت بیمه دولتی هرمس در صدور کالا از آلمان به ایران شد. بیمه پوششی هرمس به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران روابط خود را با آن کشور قطع کرد. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، با اینکه اکثر تحریم‌ها علیه ایران لغو شده، ولی با این حال بیمه دولتی هرمس آلمان از دادن اعتبارهای لازم برای صدور کالا به ایران همچنان خودداری می کند، زیرا شرکت های ایرانی هنوز بدهی های پیشین خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می زند با بیمه هرمس تسویه نکردند. سوای این، همینک هیچ یک از بانک های آلمانی و مؤسسه های مالی دیگر کشورهای اروپایی نیز حاضر به اعطای اعتبارهای مالی به کالاهای صادراتی به ایران نیستند. در همایش اقتصادی برلین، زیگفرید روس وورم، یکی از مدیران شرکت زیمنس آلمان، هم در سخنانی با اشاره به ضرورت ایجاد تسهیلات بانکی در داد و ستد با ایران، ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر به شبکه جهانی ارتباطات بانکی بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم. با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت باقر نمازی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف درباره وضعیت این کارمند پیشین خود که همکنون 80 ساله است ابراز نگرانی کرده. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
باقر نمازی 80 سال دارد و در دوران پهلوی استاندار خوزستان بوده و تا سال 1996، یعنی 20 سال پیش، نماینده یونیسف در کشورهای چون سومالی، مصر و کنیا بوده است. آقای نمازی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، 10 روز پیش و حدود 5 ماه پس از بازداشت فرزندش سیامک نمازی، بازداشت و بنابر گزارش‌ها به زندان اوین منتقل شده است. روز 5 شنبه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره بازداشت کارمند سابق خود بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن این سازمان نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت باقر نمازی ابراز کرده است. یونیسف در این بیانیه با اشاره به سابقه فعالیت باقر نمازی میگوید که او در طول دوران همکاریش با یونیسف برای بهبود زندگی بسیاری از کودکان در مناطق محروم تلاش کرده و عموماً در شرایط سخت و خطرناک فعالیت میکرده است. باقر نمازی در 2 دهه اخیر پس از بنیانگذاری مؤسسه همیاران غیر دولتی ایران در سال 1376 مشغول فعالیت در حوزه توانمندسازی تشکل‌های مردمی و جامعه محلی بوده است. اما خبرگزاری فارس در پی بازداشت او مدعی شده است که این ایرانی آمریکایی 80 ساله با هدف به گفته این خبرگزاری کشف لایه‌های پیچیده فساد اقتصادی و اطلاعاتی گسترده شبکه مرتبط با انگلیس و آمریکا در ایران بازداشت شده است. باقر نمازی پس از آن بازداشت شده که یکی از فرزندانش سیامک نمازی از مهر ماه در زندان اوین به سر می‌برد. سیامک نمازی فعال حوزه اقتصادی که پیش از بازداشت کارمند شرکت کرسنت بود، اگرچه تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، اما در میان زندانی‌های دو تابعیتی که ایران و آمریکا برای تبادل آنها توافق کردند نبود.
در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید اصلاح شود.
اگر این اجرا شه میتونه تعداد اعدامها رو پایین ببره.
گزارشگران بدون مرز انتخابات 7 اسفندماه در ایران را غیر آزاد توصیف کرد. من مهتابه وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و حالا در ادامه مجله نیمه شب می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر راه آهن صدر جدول را پس گرفت. تیم‌های پدیده مشهد و فولاد خوزستان هم از برندگان هفته 22 بودند. فولاد خوزستان تیم 12 جدول در اهواز با 1 گل سایپای رده 5 را بدرقه کرد و پدیده مشهد نیز با همین نتیجه، یعنی 1-0 ملوان را برد. پدیده 9، ملوان 13. دیدار راه آهن و استقلال تهران هم در شهرک قدس فقط 1 گل داشت و با همه افت و خیزهای آن 1-0 به سود آبی پوشان پایتخت بود. البته به گزارش شبکه خبر، فرشاد کرمی مربی راه آهن به داوری این بازی معترض بود.
فکر میکنم باید داورا یه مقدار بیشتر دقت کنن. 2 پنالتی ما 100% امروز گرفته نشد.
اما پرویز مظلومی از بابت 3 امتیاز بازی راضی به نظر میرسید.
هر دو تا تیم موقعیت‌های خیلی خوبی داشتن، تیر دروازه داشتن و در هر صورت من راضیم، چون توی چه شرایط دور برگشت پوان گرفتن خیلی سخته و من فکر می‌کنم تیم راهان امروز نشون داده مقدار نسبت به گذشته فرق کرده.
با این وجود راه آهن همچنان ته جدول یکی مانده به آخر باقی ماند و استقلال صدر جدول را پس گرفت. استقلال تهران با 42 امتیاز و استقلال خوزستان با 41 امتیاز به ترتیب اول و دومند. پرسپولیس با 35 امتیاز و یک بازی کمتر سوم. پرسپولیس فردا یک شنبه در تهران با تراکتورسازی تبریز تیم هفتم جدول روبروست. امروز شنبه در ادامه هفته 22 لیگ برتر یک بازی در برنامه است. گسترش فولاد تبریز تیم رده دهم میزبان استقلال اهواز ته جدولی. تیم تنیس روی میز بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان در کشور مالزی با پیروزی بر تیم تنیس بانوان ونزوئلا ضمن صعود به دسته دوم جهانی به فینال رقابت‌های دسته 3 بانوان جهان نیز راه یافت. پیروزی تیم بانوان ایران با نتیجه 3-1 به دست آمد. این تیم مرکب از محبوبه عمرانی، ندا شهسواری و مریم صامت این پیروزی را کسب کرد. این در حالی است که تیم تنیس روی میز مردان ایران با شکست مقابل صربستان از جدول مسابقات جهانی حذف شد. حریف تیم بانوان ایران در بازی فینال تیم بانوان ازبکستان خواهد بود. و اتحادیه جهانی کشتی برای رقابت‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو قانون جدیدی وضع کرد. بر اساس این قانون دو کشتیگیری که در وزن خود در مسابقات قهرمانی جهان سال 2015 فینالیست بوده از حضور در دور اول رقابت‌های المپیک ریو معاف خواهند بود. به این ترتیب کشتیگیرانی که در مسابقات جهانی 2015 لاس وگاس مدال طلا یا مدال نقره گرفتند در جدول رقابت‌های کشتی المپیک ریو دو ژانیرو در دور دوم در بالا و پایین جدول قرار خواهند گرفت که به این ترتیب تا فینال رقابت‌ها رویاروی یکدیگر قرار نمی‌گیرند.
ساعت 41 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاریم و این مجله رو با گزارشی دیگر ادامه می‌دهیم. نادر قاضی‌پور که مجدداً به عنوان نماینده ارومیه در مجلس انتخاب شده گفته است از حرف‌هایش که باعث آزرده خاطر شدن بانوان شده عذرخواهی می‌کند. با این وجود این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در اینستاگرامش نوشت بیدی نیست که از این بادها و حملات بلرزد و در این حال گفته است که اصلا روی سخنش با بانوان نبوده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
نادر قاضی‌پور در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نوشته از کسانی که از او رنجیده‌اند عذرخواهی می‌کند. این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آدم‌های شجاع و نترس حق را می‌گویند و از حق دفاع می‌کنند اضافه کرده که به توصیف وی او بیدی نیست که با این بادها بلرزد و ادامه داده است که چندین بار فرمانده خط شکن شد و در میدان تنها ماند، مرگ را پذیرفت ولی عقب نشینی نکرد. نادر قاضی‌پور در اجتماعی به دنبال اعلام پیروزیش در ارومیه طی اظهاراتی بحث‌انگیز برای طرفدارانش گفت که مملکت را به آسانی به دست نیاوردند که هر کسی را بفرستند آنجا. او در مورد این کسان یا عده از عبارات توهین‌آمیزی استفاده و اضافه کرد مجلس جای زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود. پایان نقل قول. او با این صحبت فرستادن زنان به مجلس را موجب دردسر و سختی برای نمایندگان زن و در نتیجه رفتن آبروی مسئولان دانسته است. قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران در گفتگو با رادیو فردا اظهارات نادر قاضی‌پور را ناشی از وضعیت مرد سالار جامعه می داند.
جامعه ما جامعه هست که پر از تضاد، یعنی از یه طرف جنبش فمینیستی بسیار قوی در جریان هست و در این حال ساختار جامعه و دلیل ساختار سیاسی و حقوقیش در واقع مرد سالار هست.
این بار اول هم نیست که چنین موضع‌گیری هایی میشه. من یادم در مجلس خبرگان هم که قانون اساسی رو می نوشتن و بحث این بود که آیا زنها میتونن رئیس جمهور بشن یا نه، یکی از اعضا که یک شخصیت مذهبی خیلی معروفی هم بود به شکل توهین‌آمیز گفته بود که زنها نمیتونن.
در همین خصوص شادی صدر، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، در لندن به رادیو فردا چنین میگوید:
اون چیزی که برام بسیار بهت‌آور بود واکنش مردم بود، به خصوص وقتی صدای زنها رو میشنیدی که به شدت داشتن ایشون رو تشویق میکنن، سوت میزدن مردم، کف میزدن. تمام مدتی که من داشتم این صحبتهای ایشون رو میشنیدم که از همه جهت نفرت پراکنان است، یعنی نه فقط علیه زنان بلکه علیه بقیه افراد شهرهای دیگه داره نفرت پراکنی میکنه و همینطور اصولا صحبتهاش کاملا تداعی کننده گفتمان فاشیسمه به هر شکلی، به شکل‌های مختلف. و به همین دلیل من همش منتظر بودم یک کسی از توی جمعیت بلند شه و یه اعتراض بکنه. توی یک نظام‌هایی که بر اساس حقوق بشر بنا شده، نفرت پراکنی جرمه.
در اجتماع پس از اعلام پیروزی نادر قاضی‌پور در ارومیه، این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارات علیه نماینده اسبق قزوین قدرت الله علی خانی به زبان آورد که این نماینده اسبق در گفتگو با سایت نواندیش آن را کذب و سخیف خوانده و افزوده است شکایتی را تقدیم مراجع قضایی می‌کند. آیا صحبت‌هایی از این دست در شأن یک نماینده مجلس است؟ قاسم شعله سعدی، نماینده اسبق مجلس در تهران:
موقعی که شما دیدید بعد از سال 88 عده ای از زمانگان تو مجلس هی حواد کشیدن و شعار دادن که فلانی باید اعدام گردد و راه افتادن، خب این حرکتی بود که حتی به صورت دست جمعی در مجلس اتفاق افتاد. اینها رو باید تبلیغ کشه به شورای نگهبان گفت که یه عده افراد واقعا با صلاحیت با نزاکت رو که دست آلوده هم ندادن رو رد صلاحیت میکنه، بعد یه عده افراد این چنینی رو تایید میکنن. این تبلیغ که شماره به شورای نگهبان گفت، این در واقع مشکلات است که در جامعه ما وجود داره، چه ملاک تشخیص صلاحیت افراد در اختیار یک چند نفر قرار گرفتی که خودشون در واقع خیلی صلاحیت اخلاقی شاید واقعا نداشته باشن. این خیلی هم غیر مترقبه نیست. ما دیدیم که در موارد زیادی افراد توهین شده، به ملت توهین شده، اما کسی هم پاسخگو نبوده. اما سوال اصلی من این است که کسی واقعا این توهین رو میکنه که میخواد از همین مردم رای هم بگیره؟
به دنبال انتشار اظهارات نادر قاضی‌پور، درخواست‌هایی برای تجدید نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت وی و رد اعتبارنامه‌اش برای دوره جدید مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. نادر قاضی‌پور طی دو دوره پیشین مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن بوده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور و این هم چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ارزش‌های ایرانی و انسانی و اخلاقی ما در حدی افت پیدا کرده که یک نماینده مجلس فعلی که برای مجلس دهم هم رأی آورده یه حرفایی زده که اینقدر سخیفه که از گفتن اون انسان شرم داره. این آقای نادر قاضی‌پوره و میگه که مجلس جای هر کرولاقی نیست، جای زنان نیست، بفرستید تا برن پی کارشون. این آقا میخواد برای مردم ایران در مجلس دهم تصمیم گیری بکنه. آقای اژه‌ای، دادستان محترم، سخنگوی قوه قضاییه، شما به نمایندگی از طرف مردم مسلمان این وظیفه رو دارید که علیه ایشون اعلام جرم بکنید.
خواستم راجع به این اظهارات نماینده ارومیه که نماینده فعلی هم میشه در مجلس دهم صحبتی بکنم و اینکه این آقای قاضی‌پور مثل که اسمشون، ایشون هر توهینی کردن در درجه اول به خودشون برمیگردن.
آقای خامنه‌ای، تا کی میخوای خرج فلسطین و سوریه رو بدی؟ بازم میخواین هزاران دلار به خانواده های فلسطینی که در اثر جنگ با اسرائیل کشته شدن بدین، اون پولا رو ببرین یه خودمون پایین شهر خرج کنین، یه پاتلب گوره، یه خودم به ملت فکر کن.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورند، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنن. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
با سپاس از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند، مجله نیمه شب رو با برنامه هفتگی جامعه به پایان میبریم همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
در بیمارستان‌های ما، جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه، چی می‌گذره؟ شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده، به کار شما یا بیمارتون با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. با من و این برنامه همراه باشید. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندی کاری برات نمی کنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
در خیلی از کشورها نظام بیمه هماهنگ و مشخص باعث میشه که هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک شکل نگیره و همه چیز به طور غیر مستقیم از طریق سازمانهای بیمه‌گر دنبال بشه. همین باعث میشه که در مناسبات بین بیمار و پزشک بروز تخلف هم به حداقل میرسه. محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا بهش زنگ میزنن میگن که داشی بیارید این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرم برای اینکه دفنش بکنم، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریض آزی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک یا مرکز درمانی باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده. به هر حال خیلی موقع‌ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان‌ها تا تأمین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایطی باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم در جامعه به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل میشه به تنها معیار ارزش‌ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده؟ یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید. یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیم است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه ای مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه مثابه مشتری نگاه کنه. یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه دست پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونها زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده‌ای ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، در چه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست، این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون همدردی هم خیلی دردی دوانه.
دست ها دستهایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو می‌کنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.